صبح زیباتون بخیر، الهی که سه‌شنبه‌تون پر از آرامش و سلامتی بشه و لحظه لحظه زندگیتون سرشار از پیشرفت و موفقیت و غرق در خوشبختی و سعادت باشید. در ادامه برنامه‌های شبکه برنامه جمهور در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد.
پس از مقام رهبری رئیس
جمهور، اگر ریاست جمهور خوب باشد، اون است که خدمت به ملت
باشد. تنفیذ و نفس این جانب،
رأی ملت را تنفیذ و ایشان
با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام
تا زمانی است که ایشان
سوگند یاد می کنند.
جمهور 24 آبان 1357، فرانسه، نوفل و شاتو.
ملت ایران تمام از اول تا آخر در تمام شهرستان‌ها قیام کردند و انقلاب بزرگی به پا کرد.
انقلابی ترین مرد جهان آیت الله
مسلمان نشون دادند که می توانند با قدرت فولادین و اراده آهنین خود بزرگترین و مسلحترین دژخیمان این منطقه را از صحنه مبارزه خارج کنند و کردند.
دشمن ما منطقه ضد بشر دارد، از من و تو
جمهور.
به ابتکار شهرداری تهران و به توصیه روحانیت و همچنین به همت مردم تهران، پاکسازی در سطح شهر تهران امروز با ابهت و شکوه فراوان انجام شد.
اولین مراجعه به آرای عمومی 48 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.
9 فروردین 1358، قم، مدرسه فیضیه.
تقاضا دارم که همه رأی بدید به جمهوری اسلامی. البته آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید، و این که در این ورقه ها آری و نه است، شما میتوانید در نه هر فرمی را که میخواهید در او بگنجانید.
10 فروردین 1358، همه پرسی برای تعیین نظام حکومتی ایران.
به نظر من این یه مسئله خیلی مهمیه که به نظر خواهی گذاشته میشه و این نشون دهنده نهایت آزادی خواهیه، برای اینکه یه مسئله تازه مطرح میشه.
شما در رفراندوم شرکت میکنید؟
در
به چی رأی میدید؟
به جمهوری اسلام.
جمهوری اسلامی رهاورد جانبازی ها به فداکارهای مردم ایران است. به بایستی به آنها نظر مثبت داده شد.
همه پرسی 2 روز به طول می انجامد.
امروز دومین روز رفراندومی،
به خاطر این هم من به جمهوری اسلامی رأی دادم که استقلال و آزادی و همه چیزمو در جمهوری اسلامی می‌بینم.
برای اینکه می‌دونم تنها جمهوری که تنها حکومتی که از متأسفین حمایت می‌کنه.
98.2% از شرکت کنندگان به جمهوری اسلامی رأی آری دادند. میزان استقبال مردم از مشارکت در یک مسئله عمومی بی‌نظیر بوده است.
من در این روز مبارک، روز امامت امت و روز فتح و ظفر ملت، جمهوری اسلامی ایران را اعلام می‌کنم.
پیام امام خمینی پس از برگزاری رفراندوم. سید صادق طباطبایی مسئول برگزاری رفراندوم:
اینک شما ملت شجاع پاسداران جمهوری اسلامی هستید، اینک شما هستید که باید این ارث الهی را با قدرت و قاطعیت حفظ کنید، اینک شما اید که باید مقدرات خود را به دست گیرید و مجال به فرصت طلبان ندهید و با قدرت الهی که مظهر آن جماعت است قدم‌های بعدی را بردارید و با فرستادن طبقه فاضله و امنای خود در مجلس مؤسسان قانون اساسی جمهوری اسلامی را به تصویب رسانده و همانطور که با عشق و علاقه به جمهوری اسلامی رأی دادید به امنای امت رأی دهید تا مجالی برای بداندیشان نماند.
با تثبیت نوع حکومت، ذهن سیاسیون متوجه پست ریاست جمهوری شده است. 15 فروردین 58 خبرنگار روزنامه اطلاعات از نخست وزیر بازرگان می‌پرسد: آیا خودتان را برای احراز پست ریاست جمهوری کاندیدا می‌کنید؟ بازرگان نامزدی خود را نفی نمی‌کند، ولی پاسخ قطعی سوال را به زمانی حواله می‌دهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین شود. 16 فروردین 58 دکتر مفتح عضو شورای انقلاب از تلاش گروهی حقوقدان و روحانی برای تهیه و تدوین پیشنویس قانون اساسی خبر می‌دهد. مفتح با اتکا به نظرات امام خمینی اعلام می‌کند: رئیس جمهور آینده از بین سیاستمداران انتخاب خواهد شد، نه فقها. 3 خرداد 58 آیت الله طالقانی در مصاحبه‌ای مطبوعاتی خبر از تسریع در تدوین قانون اساسی می‌دهد. طالقانی اعلام می‌کند قصد نامزدی برای ریاست جمهوری را ندارد، اما اگر تکلیف شرعی باشد مسئله فرق دارد. 2 روز بعد سازمان مجاهدین خلق در اجتماع هوادارانش آیت الله طالقانی را به عنوان نامزد این سازمان برای ریاست جمهوری معرفی می‌کند. اما چند روز بعد آیت الله طالقانی در برنامه ای تلویزیونی نامزدی خود را برای ریاست جمهوری رد می‌کند.
جمهور:
مشکلات و چالش‌های ماه‌های اول انقلاب نتوانست امام را از هدف اصلی که تشکیل جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی است باز دارد. با اصرار ایشان تدوین پیشنویس قانون اساسی سرعت بیشتری می‌گیرد. امام مراقب قبض‌زده‌ها، منحرفان و التقاطیون است.
4 خرداد 1358:
اون که به او رأی داد ملت ما جمهوری اسلامی بود، اسلام مورد نظر بود. الان قشرهایی هستند که میخواهند اسلام را کنار بگذارند.
سیزده خرداد 58 صادق خلخالی حاکم شرع دادگاه های انقلاب در پاسخ به این سوال که کاندیدای ریاست جمهوری می شود یا نه می گوید:
این بستگی به ملت ایران دارد. من برای پست ریاست جمهوری در خود هیچ مانعی مشاهده نمی کنم.
21 خرداد 58 جزئیاتی از پیشنویس قانون اساسی منتشر می شود و برای اولین بار از شورایی با عنوان شورای نگهبان نام برده می شود که برای پاسداری از قانون اساسی تشکیل خواهد شد. در این پیشنویس درباره ریاست جمهوری هم نکاتی آورده شده است. چند روز بعد متن کامل پیشنویس قانون اساسی منتشر می شود. پیشنویس بحث های مختلفی را به همراه می آورد.
جمهور:
کنگره مسلمانان منتقد قانون اساسی ایران 2 روز است که در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار شده و به مدت 2 هفته ادامه داره و آقایون حقوقدانان، اساتید و علما و روحانیون در مورد مواد مختلف پیشنویس قانون اساسی بحث میکنن و همین گونه که از اسمش پیداست بیشتر از دیدگاه اسلامی و احکام و مبانی دین اسلام خواهد بود.
آیت الله صادقی:
یکی از مهمترین مواردی که مورد انتقاد است شرایطی که از برای ریاست جمهور ذکر شده. خیلی شرایط مختصر و نارسایی ذکر شده. مسلمان باشد رئیس جمهور، ایرانی الاصل باشد و تابع ایران باشد. این کافی نیست، چون ممکنه مسلمان باشد اما مذهب شیعه اثنی عشری نداشته باشد، و حال اینکه قانون اساسی ما اصولا طبق اسلام شیعه اثنی عشری است. پس در اینجا به مسلمان بودن باید اضافه شه که شیعه اثنی عشری باشد اولا. ثانیا شرط است رئیس جمهور اسلام از نظر تمام خصائل و امتیازات درجه اول باشه، چون ریاست جمهور از دیدگاه اسلام غیر ریاست جمهور از سایر دیدگاه هاست.
جمهور
اصول و مواد شرایط انتخاب و اختیارات ریاست جمهوری در پیشنویس با دیدگاه‌های متفاوتی روبرو می‌شود.
محمود کاشانی، حقوقدان:
از جمله در مورد اصل 86 صحبت کردم، اصلی که به رئیس جمهور اختیار داده که در مورد عهدنامه‌ها و یا در مورد هر لایحه‌ای تصویب قضیه رو به همه پرسی، یعنی به رفراندوم بگذاره. به نظر من این اصل اشکال داره، به دلیل اینکه اولا در همین مجموعه پیشنویس مشخص نشده که رئیس جمهور در چه مواردی میتونه قضیه رو به رفراندوم ارجاع کنه. اگر بگیم تشخیص این موارد به نظر خود رئیس جمهور هست، این اشکال رو بالاتر میکنه.
سید حسن آیت، حقوقدان:
در مورد ریاست جمهور هم معتقدم شرایط بسیار سختری باید باشه، از نظر علم، از نظر تقوا، از نظر عدالت.
زمان برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی 12 مرداد اعلام می شود. قرار است در این مجلس با حضور منتخبان مردم پیشنویس قانون اساسی بررسی و تصویب شود. امام همه را به دقت در انتخاب خبرگان فرا می‌خواند.
مردم را همه دعوت کنید به اینکه وکلای خودشون را شناخته بشناسند، علما براشون معرفی کنند، اونهایی که آدم شناسند معرفی کنند که اینا سابقه چی بوده، دیروز در اون رژیم چه می‌کرده، حالا آمده البته تصویر هم دستش ممکنه بگیرد و خیلی هم فریاد اسلام بزنه. من ببینم دیروز چجور بوده.
جمهور
26 تیر 58، امام خمینی در دیدار با مسئولین برگزاری انتخابات فلسفه جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی را تبیین
کرد. لذا اصل منطقی نیست سلطنت به این معنا، به این معنا که سلطنت میراثی اگه جمهوری میراثی باشد منطق نمیده. منطقی اون است که کار دست خود ملت باشد. ملت یک کسی را میاد انتخاب میکند، اونم انتخاب آزاد میکند، یک کسی را رئیس جمهور قرار میده. ملت اختیار دارد که یک کسی را برای خودش رئیس جمهور قرار بده. بعد که 4 سال گذشت باز همین ملت است و همین بساط باز یکی دیگر را قرار میدن، یا اگر این آدم خوبی بود همین را قرار میدن. یک کلمه نباید شماها مطلبی بگید که تحمیل اسمش باشه، بدلا اینکه عمل بکنید. مردم آزاد همونطوری که در رفراندوم آزاد بودن، مردم رو باید آزاد بگذارید. بله وسائلش را شماها فراهم میکنید، نظارت بر اینها که نبادای و خیانت بشه در
تلاش غرب زده ها برای منحرف کردن روند تدوین قانون اساسی ادامه دارد. امام اجازه نمی دهد فلسفه اصلی انقلاب اسلامی در هجوم غرب زده ها کمرنگ شود.
قانون اساسی ما باید اسلامی باشد و اگر حرفی از او اسلامی نباشد، نه من رأی خواهم به او داد و نه ملت. من از همه طبقات، از همه جبهه ها، از همه حزب ها تقاضا می کنم که در کاندیدهای خود توافق کنند. اسلام برای همه بهتر است از سایر مسلک ها.
میدین انسان سازه ای زدیم، دور است و هر زشتی و هر بدی، میراث پر ارج محمدی، در عشق و آزادی سر آمدی، سرمایه امید انسانی، بارای نامی چون دل و جانی، سرمایه امید انسانی، بارای نامی چون دل و جانی. Oh,
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آسمان قبازی میلاد کیمران،
جورایی باید به کابو بکش رو برسیم.
امیر حسین آرمان،
باید خودمون دست بکاش اونجا برسیم.
آرمین رحیمی،
حکومتی که مردم پشتش باشن ثبوت نمی کنه که
تاریخ را قهرمانان می سازن. برنده سه سیمرغ بلورین از 42 جشنواره فیلم فن. آسمان قبازی، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
ردیف 95.5 دهم مگاهرتز،
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز،
همراه با
رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب،
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن،
نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن.
هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه کار اجرایی رو بلد است، میدانه چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلا اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع رو بر میداره برای اینکه جاده ای رو صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته، وارسته، با عزم مؤمن انقلابی، با همت جهادی.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان درجه یک رادیو گفتگو، همراهتون هستیم با بخش اول برنامه های این شبکه. راه های ارتباطی ما شماره پیامکی 301035 در خدمت شما عزیزان هستش. میگم بیا یه دل سیر زندگی کنیم، بیا سخت نگیریم به دنیا، به خودمون، به آدما. بیا هر صبح که بیدار شدیم بدون پیشبینی اتفاقات روزمره حالمون خوب باشه و از تجربه های تازه نترسیم. ما اومدیم بچشیم، مزه مزه کنیم و فرق میان خوب و بد رو بفهمیم. چطوری آسایش زیر دندونمون مزه کنه وقتی سختی ندیدیم؟ چجوری شادمانی به وجودمون بچسبه وقتی طعم تلخی و غصه رو نچشیدیم؟ ما اومدیم که تجربه کنیم و یاد بگیریم در هر حال و شرایطی فرکانس وجودیمون مثبت بمونه. و در این عرصه غیر قابل پیشبینی مهمترین مسئله اینه که یه دل سیر زندگی کنیم، خوشی ها رو در آغوش بکشیم و ناخوشی ها رو کنار بزنیم و قدردان چیزها و آدمهای خوبی باشیم که داریم. زندگیتون پر از اتفاقای خوب. دیدت نسبت به زندگی سطحی باشه، مانند امواج دریا همواره در جوش و خروشی. ولی هرچی دیدت نسبت به زندگی عمیق‌تر باشه، حتی در شدیدترین طوفان‌ها هم همچون اعماق دریا در آرامشی. آرامش سهمت باد، حتی در شدیدترین طوفان‌های زندگی. به ما یه زندگی خوب یا یه زندگی بد داده نشده، اینو یادمون باشه. به ما فقط و فقط یه زندگی داده شده که این هنر ماست که چجوری اون رو به یه زندگی خوب یا یه زندگی بد تبدیل کنیم. سه شنبه‌تون پر باشه از امید الهی. رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما باشید با بخش اول برنامه های این شبکه.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل در
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن.
شهروند عصر رسانه،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
مخاطبین عزیز لازم هست در جریان باشید که یکی از ویژگی های شهروند عصر رسانه انتخابگریه.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای:
ما با کلید واژه شهروند انتخابگر مواجه هستیم و قرار هست درباره این صحبت بکنیم که ما به چه شهروندی میگیم شهروند انتخابگری که هوشمندانه در مواجهه با اخبار، اطلاعات و محتواهایی که رسانه و انواع شبکه‌های اجتماعی در اختیارش قرار میده میتونه مواجه بشه و گزینشگری دقیق و مبتنی بر یک سری مؤلفه‌های استاندارد داشته باشه. با باید بدونیم که ما در عصر ارتباطات دو سویه، ارتباطات دایره‌ای قرار داریم و از عصر ارتباطات خطی و تک سویه خارج شدیم. حالا این عصر ارتباطاتی که داریم ازش نام میبریم یک سری ویژگی ها رو برای ما ایجاد کرده که باید به عنوان مخاطب هوشمند و انتخابگر بدونیم. یک، رسانه همه واقعیت رو به ما نمیگه، بنابراین باید بگردیم، بخونیم، فکر کنیم، تحلیل کنیم، بپذیریم و سپس با دیگران به اشتراک بگذاریم. یکی از ویژگی های شهروند انتخابگر این هست که زود باور نیست، راستی آزمایی میکنه، بررسی میکنه و مورد دقت قرار میده و سپس وارد لایه های زیرین و بنیادین ذهن خودش میکنه محتوا رو. نکته دوم اینه که اکثریت ما دنیا رو بر اساس آنچه رسانه برای ما بازنمایی میکنه و کلیشه‌اش رو در ذهن ما میسازه میپذیریم و میشناسیم. به گونه ای میتونیم بگیم که امروز رسانه جهانبینی ما رو داره مدیریت میکنه و ما شناختمون از پیرامون خودمون، از سایر کشورها، سایر فرهنگها و سایر حتی ادیان و مذاهب بر اساس آن چیزی هست که برساخته رسانه هست. بنابراین باید مراقبت بکنیم که به عنوان یک شهروند انتخابگر و هوشمند دقیق انتخاب بکنیم و بدونیم چه چیزی داره وارد جهان بینی ما میشه. نکته بعدی اینه که ما باید قدرت تشخیص و تمیز اطلاعات رو از در واقع اطلاعاتی که واقعیت‌های موجود هستن با واقعیت‌هایی که رسانه اونها رو ساخته بتونیم این قدرت تشخیص و تمیز رو داشته باشیم، اطلاعات دقیق و قابل بررسی رو انتخاب بکنیم، محتوای سیاه سفید و خاکستری رو بشناسیم. حواسمون باشه که رسانه علاقه داره که ما تو لایه خاکستری پیام قرار بگیریم، چون لایه خاکستری لایه‌ایه که تصور انتخاب آزادانه رو به ما میده، اما نکته مهمش اینه که ما در واقع توی اون لایه اون چیزی که رسانه برمون طراحی کرده رو داریم وارد ذهنمون میکنیم. نکته مهمی که باید بهش اشاره بکنم به عنوان نکته آخر این هستش که دروازه‌بانی ذهنی جز نکاتیه که شهروند انتخابگر در عصر رسانه باید بهش توجه بکنه. دروازه‌بانی ذهنی یعنی من برای فکر خودم و در واقع زاویه دیدی که داره برام ایجاد میشه ارزش و احترام قائل هستم، انتخابگر هستم، هوشمندانه انتخاب میکنم و هر محتوایی رو وارد لایه‌های ذهنی خودم که بعدها تبدیل به باورم میشه نمی‌کنم.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری. رادیو گفتگو.
بله، همچنان همراه شما هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، اما